اگرچه تخم مرغ جوانه گندم، بادام، گردو و فندق دارای همان مقدار کلسیم فسفوری که در تولیدات لبنی وجود دارد و با همان نسبت نیستند، با این حال این مواد نیز به دلیل غنی بودن از فسفر و کلسیم و سایر نمک‌های معدنی، ویتامین‌ها و عناصری که به مقدار بسیار کم مورد نیاز بدن هستند، توصیه می‌شوند. تخم مرغ که برای تولید و تشکیل ارگانیسم‌های پیچیده به کار می‌رود، دارای یک نیروی متراکم و قوی از انرژی و همچنین مواد مغذی درجه اول نظیر پروتئین‌ها، لیپیدها، نمک‌های معدنی و ویتامین‌های A، B1، B2، D و PP می‌باشد. همچنین اسیدهای آمینه ضروری در آن به نسبت‌های مناسبی وجود دارد. این نسبت‌ها را در رژیم غذایی به عنوان معیار و مقیاس برای نشان دادن ارزش بیولوژیکی سایر پروتئین‌ها به کار می‌برند. زرده تخم مرغ دارای مقدار زیادی لسیتین است که مشابه لسیتین مغزی می باشد. از سوی دیگر تخم مرغ به نسبت ضعیفی محتوی مواد ارگانیکی دارای آهن است. پروفسور ریشه می نویسد: خواص تخم مرغ از آن یک ماده غذایی دارویی بسیار عالی ساخته است. این حالت خصوصاً در رابطه با درمان ضعف و بیحالی، کمخونی، افسردگی جسمانی و روحی به چشم می‌خورد. این ماده حتی در ایکستروفتالمی نیز مفید است، زیرا به مقدار کافی دارای ویتامین A برای درمان و بهبود این آسیب می‌باشد. تخم مرغ دارویی است که در چین، که این بیماری در آن بسیار رایج است، برای درمان آن به کار می‌رود. متأسفانه در افرادی که دچار ناراحتی‌های کبدی هستند، تخم مرغ گاهی به سختی تحمل می شود و حتی می تواند باعث ایجاد ناراحتی های آنافیلاکتیک، تب، کهیر، ناراحتی های عصبی، یبوست های شدید و یا گندیدگی های روده ای شود. ولی در اکثر موارد با مصرف تخم مرغ کاملا پخته در مقادیر کم یا به صورت مخلوط با خامه، شیرینی ها و غیره می توان به این ناراحتی ها خاتمه داد. تخم مرغ را خصوصاً در تابستان باید به صورت کاملاً تازه مصرف کرد. سفیده تخم مرغی که کنار گذاشته تا بعداً مصرف شود، می‌تواند حتی مسمومیت‌های مرگاوری را ایجاد کند. مسمومیت‌های دست جمعی که بر اثر مصرف شیرینی‌هایی که با سفیده تخم مرغ تهیه می‌شوند به وجود می‌آید، معمولاً بر اثر همین فاسد بودن سفیده تخم مرغ است. روش تجربی وجود دارد که معمولاً برای اینکه بفهمیم تخم مرغ تازه است یا نه به کار می رود. ولی این روش فقط برای تخم مرغ هایی که کمتر از 15 روز مانده اند و تخم مرغ هایی که در آب آهک یا در یک محلول سیلیکات دار نگه داشته نشده باشند ارزش دارد. این کار شامل غوطه ور ساختن تخم مرغ در آب نمک 20% است. تخم مرغ تازه در عمق این آب نمک فرو می رود. تخم مرغ 2 تا 3 روزه به صورت متعادل در وسط مایع باقی مانده و تخم مرغ 4 روزه به صورت عمودی در سطح آب نمک شناور خواهد شد. تخم مرغ ها هر اندازه که کهنه تر باشند به صورتی افقی تر قرار می گیرند و تخم مرغ هایی که کاملا به صورت افقی قرار می گیرند متعلق به حدود 15 روز پیش هستند. مرغ هایی که توسط آرد ماهی، ضایعات کشتارگاه ها، امعا و احشاء حیوانات و حیوانات دریایی تغذیه می شوند، تخم آنها نه تنها بوی ناخوشایندی دارد، بلکه حتی سمی نیز هست. زیرا سمومی که از مواد غذایی ناسالم به صورت ناقص در لوله گوارش مرغ ها تولید شده اند، با خود همراه دارند. بنابراین بایستی از این گونه تخم مرغ ها دوری کرد. همچنین باید از مصرف تخم اردک نیز اجتناب کرد، زیرا جفتگیری پرندگانی که پاهای آنها دارای پره است، معمولاً در مردابها یا آبهای گلالود انجام می‌گیرد. به همین دلیل، میکروارگانیسم‌هایی به نطفه وارد می‌شود که در تخم‌ها نیز یافت شده و می‌تواند بیماری‌زا باشد. جوانه گندم نیز مانند تخم مرغ، یک ماده غذایی مغذی درجه 1 است. سوای ویتامین های با ارزش A، B1، B2، C، E و PP، جوانه گندم محتوی فیتین است که یک ماده فسفوری ارگانیک و سرشار از فسفر و همچنین منیزیم بوده و عملکرد آن یک کارایی بسیار خاص را در رابطه با کارهای فکری زیاد، ضعف حافظه و افسردگی عصبی به همراه دارد. جوانه گندم علاوه بر این مواد در اندازه‌های مناسبی از همه اسید آمینه‌های ضروری برای حیات و عناصر دیگری نظیر مس، روی، منگنز و آهن برخوردار است. این ماده یک ماده غذایی متعادل کننده نیز می باشد که معمولاً باید هر روز از آن استفاده کرد و علاوه بر آن یک ماده ترمیم کننده غیر دارویی نیز محسوب می شود. تنها نقطه ضعفی که این ماده دارد این است که در مقابل نسبت زیاد فسفر موجود در آن از نظر کلسیم به اندازه کافی غنی نیست. تنها ممنوعیت مصرف آن در رابطه با فشار خون بالاست، زیرا جوانه گندم کمی بالا برنده فشار خون است. بزرگسالان بایستی 2 تا 3 قاشق جوانه گندم در روز همراه با غذای خود و ترجیحاً در صبحانه و غذای ظهر مصرف کنند و کودکان می توانند از 1 تا 4 قاشق مرباخوری بر حسب سن برای هر 3 سال سن 1 قاشق مرباخوری اضافه می شود مصرف کنند. اگر حالت فیزیولوژیکی این امکان را داشته باشد می توان مقدار مصرف را افزایش داد. خواص تقویت کننده و حیات بخش خصوصاً در گندم جوانه زده بیشتر از جوانه گندم است. زیرا جوانه زدن قدرت ویتامینی و دیاستازی جوانه را تحریک می کند. برای تهیه آن دانه های گندم را در بشقابی ریخته و سطح آن را با مقدار کمی آب می پوشانند تا دانه ها متورم شود. به محض آنکه این حالت پیش آمد، چیزی که پس از 24 ساعت در تابستان و 36 ساعت در زمستان انجام می گیرد، آن را چندین بار با آب می شویند و به همین اندازه اکتفا می کنند. روزهای بعد فقط کمی دانه ها را مرطوب می کنند بدون آنکه آب روی سطح آنها را بگیرد. گندم جوانه زده را در ابتدای غذا به مقدار کمی بیشتر از 1 قاشق سوپ خوری برای بزرگسالان و 1 قاشق سوپ خوری برای جوانترها و 1 قاشق مرباخوری برای کودکان و افراد مسن مصرف می کنند. قبل از فرو دادن این دانه ها باید آنها را تا حد امکان به مدت طولانی جوید تا هنگامی که طعم شیرینی در دهان ایجاد شود. این حالت مربوط به تبدیل جزئی نشاسته به قند در دهان است. افرادی که دندانهایشان دچار اشکالات زیادی است، بهتر است جوانه گندم را در ظرفی کوبیده و آن را پس از جویدن بخورند. جهت احتیاط بهتر است قبل از جوانه زدن گندم خریداری شده را به دفعات بشویید. زیرا اغلب آنها را با سموم دفع آفات و حشرات آلوده می سازند. در صورت امکان بهتر است گندم را مستقیماً از مزرعه خریداری کنید. بادام، گردو و فندق را نیز می توان به موازات قوی ترین مواد در صورت غذایی افرادی که دارای کار فکری هستند قرار داد. این میوه ها که به مقدار زیادی کلسیم، فسفر و همچنین ویتامین های C، B1 و B2 دارند، از نظر ترکیباتشان به پنیر شباهت زیادی دارند و می توان گفت که بدون هیچ گونه تردید پایه غذایی انسان‌های ما قبل تاریخ را تشکیل می‌دادند. ولی چون کمی مشکل هضم می‌شوند، می‌توان آنها را ترجیحاً در اوایل غذا مصرف کرد و بایستی مراقب بود که کاملاً جویده شوند. مصرف این میوه‌ها برای کسانی که دچار ناراحتی‌های کبدی یا زخم معده هستند توصیه نمی‌شود. یادآور می‌شوم که در گروه میوه‌های روغندار می توان از هسته میوه درخت کاج نیز نام برد. اگرچه بادام شیرین از نظر عناصر چربی و پروتئینی نسبت به گردو و فندق غنای کمتری دارد، ولی بادام همراه با این میوه ها به عنوان یک منبع غذایی درجه 1 محسوب می شود. دکتر پل کارتن در این مورد می نویسد: منطقی به نظر می رسد که از آنها به عنوان مقوی ترین عناصر غذایی نام ببریم، نه اینکه در دسر به عنوان یک غذای کمکی بی اهمیت مطرح شوند. همین حالت در مورد هسته شیرین میوه کاج که دارای مقدار زیادی عناصر آلبومینوئید و یک روغن با طعم شیرین است نیز صادق می باشد. متاسفانه این میوه بسیار زود تند می شود. تمام میوه های روغندار هنگامی که بوداده شوند قابل هضم تر خواهند شد. برخلاف صورت غذاهایی که سرشار از کلسیم هستند و میتوان آنها را از مواد غذایی که تا کنون نام بردیم ترکیب نمود، غذاهایی نیز وجود دارند که نه تنها کلسیمی در آنها وجود ندارد، بلکه از کلسیم بدن نیز استفاده می کنند. بنابراین پرواضح است که باید از این گونه مواد دوری کرد. این گروه شامل غذاهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بیش از حد اسیدی یا قلیایی هستند. از میان اولین گروه می توان صورت غذاهایی را نام برد که بیش از حد دارای گوشت، خصوصاً گوشت‌های چرب که تشکیل اسیدهای چرب را در هنگام متابولیسم می دهند، دارای قند که باعث تولید اسید لاکتیک می شود، میوه‌های ترش، برخی از سبزی‌ها به مقدار زیاد نظیر ترشک، بولاق اوتی، بادنجان که دارای اسید اکسالیک بسیار زیادی است، چاشنی‌های ترش که از سرکه تهیه شده اند و نوشابه‌های اسیدی مانند برخی از لیمونات‌ها و غیره هستند. از سوی دیگر رژیم‌های غذایی که بیش از حد قلیایی هستند نیز از جذب کلسیم در روده جلوگیری می‌کنند. این رژیم‌ها منحصراً گیاهی هستند، خصوصاً آنهایی که دارای مقدار بسیار زیادی سیب زمینی باشند. نوشابه‌های قلیایی، آب ویشی، آب بیکربنات دار نیز مسلماً مقدار زیادی از نمک‌های قلیایی در خود دارند. بنابراین تنها در صورت تجویز پزشک می‌توان به صورت منظم از این گونه آب‌ها استفاده کرد.
بخش پنجم، منیزیم، عنصری فعال، آرام بخش و متعادل کننده.
مدت‌های مدیدی نقش این عنصر نادیده گرفته می‌شد، ولی پروفسور دلبه نشان داد که منیزیم به شکل کلورور عنصری بسیار با اهمیت در متابولیسم عمومی است. این عنصر بیگانه خواری ترشح صفرا و حرکات دودی روده را فعال کرده، بر عملکرد دستگاه عصبی عضلانی و کارایی اعضای تناسلی تأثیر گذاشته و در سنتز گلوسیت‌ها، متابولیسم فسفر و کلسیم و احتمالاً واکنش‌های سنتز مواد چرب و هضم عناصر ازوتدار شرکت دارد. از سوی دیگر، این عنصر با ایجاد تعادل بین تحریکات شدید، دارای تأثیری آرامبخش نیز می‌باشد. کمبود کلی آن در تغذیه باعث ایجاد تحریکاتی همراه با خستگی فکر، تمایل به خودکشی و رفتاری مالیخولیایی می شود. این حالت در پزشکی اسپاسموفیلی نامیده شده و تا مرحله گمگشتگی روحی و اغما پیش می رود. منیزیم همچنین مکانیزم به خاطر آوردن را نیز تسهیل می کند. به بیان دیگر، این ماده جوانی طولانی تری را برای مغز تضمین می کند. پروفسور دلبه با همکاری امبرتو نشان داده اند که پیری در سطح چند عضو، خصوصاً مغز و بیزه ها، به دلیل کاهش منیزیم سلولی ایجاد می شود. پروفسور دلبه همچنین معتقد است که نمک های هالوژن منیزیم، خصوصاً کلورور منیزیم، تأثیر متوقف کننده ای روی پدیده های سرطانی دارد. متاسفانه رژیم غذایی ما بر اثر تمدن تغییراتی یافته و از نظر منیزیم دچار فقر است. آردی که بیش از حد علک شده، نمک آشپزخانه‌ای که تصفیه شده و آبهایی که برای مصرف جمع‌آوری و تصفیه می‌شوند دارای مقادیر بسیار کمی از این عنصر هستند. از سوی دیگر کودهای شیمیایی منیزیومی را که گیاهان کشت شده از زمین می گیرند جایگزین نکرده و همین عوامل باعث شده است که مقدار منیزیوم سبزی ها، علوفه و در نتیجه گوشت حیوانات علفخواری که انسان از آنها تغذیه می کند به تدریج کاهش بیابد. به دنبال آن ناراحتی های ارگانیکی که پس از درمان از طریق منیزیوم از بین می روند به دلیل فقر رژیم غذایی معمول ما از نظر منیزیوم ظاهر می شود. البته می توان با در نظر گرفتن برخی تدابیر، مثلا مصرف نان سبوسدار، نمک تصفیه نشده و جوانه گندم این مسئله را کاهش داد. میوه های روغندار، سبزی های سبز، کاکائو و شکلات نیز در مقادیر قابل توجهی محتوی منیزیوم می باشند. شکلات به خاطر تئوبرومینی که در آن موجود است، یک تقویت کننده سیستم اعصاب و قلب بوده و اگر منظماً به مقدار متناسبی مصرف شود، خصوصاً برای کسانی که کار فکری دارند مفید است. و سرانجام می توان از نمک‌های دارویی منیزیم استفاده کرد. برخی از این داروها دارای کلورور، فلورور، برومور، یودور، فسفات، کربنات و سولفات منیزیم هستند. تنها موارد ممنوعیت مصرف آنها نارسایی کلیوی شدید و یرقان بر اثر انسداد می باشد. این را نیز می افزاییم که از نظر بیولوژیست ها مس نیز مانند منیزیوم تأثیری آرام بخش و منظم کننده دارد. موشهای خرما که تحت رژیم غذایی بدون مس قرار گرفته اند، نسل بعدیشان کمابیش دچار آسیب دیدگی مغزی بوده است. در این حالت موشهای خرمای کوچک واکنش‌های اغراق‌آمیزی نسبت به سر و صدا داشته و دچار تشنج شده و به حالت کاتاتونی فرو می‌روند و به بیان دیگر رفتاری سرد و ناراحت از خود بروز می‌دهند. مس در تغذیه انسان خصوصاً از طریق شیر و مشتقات آن، زرده تخم مرغ، جگر، مواد غذایی دریایی، اسفناج، سبزی‌های سبز، نخود، عدس، مخمرها، مخمر آبجوی خشک و به طور کلی تمام مواد غذایی غنی از ویتامین های بی به بدن می رسد.
بخش ششم، نقش برخی اسیدهای آمینه و تعدادی از مواد پایه‌ای پوریک ها و پیریمیدیک ها.
در یکی از سمینارهای یونسکو که از 11 تا 15 مارس سال 1968 در پاریس برگزار شده بود، سمپوزیومی به حافظه و یادگیری اختصاص یافت. این سمپوزیوم که تحت ریاست آر ماهم برگزار شد، اعلام کرد در بسیاری از کشورها سوء تغذیه ناسهی که باعث ایجاد کمبودهای پروتئینی و یا به بیان دیگر اسیدهای آمینه می شود، آهنگ زندگی روانی افراد را نیز کند می سازد. به دنبال آن، پروفسور کراویوتو از کاراکاس اعلام کرد هیچ گونه عملکرد روحی را بدون تغذیه مناسب و همینطور توانایی مناسبی را برای منطقی فکر کردن بدون یک سیستم غذایی مناسب مشاهده نکرده است. از سوی دیگر پروفسور ماندل مدیر مرکز عصب شیمی مرکز ملی تحقیقات علمی در استراسبورگ تأکید می کند چون این به نظر می رسد که سوء تغذیه روی درجه هوشیاری تأثیر می گذارد. در واقع آزمایش هایی که روی موش های خرما انجام شده نشان داده اند که کمبود اسیدهای آمینه ضروری برای سنتز واسطه های شیمیایی هوشیاری باعث ایجاد ضعفی بیش از 50% از حالت طبیعی خواهد شد. چیزی که تا حدودی توجیه کننده صفت تنبلی است و معمولاً به مردم کشورهای در حال رشد نسبت می دهند. از میان این اسیدهای آمینه، اسید گلوتامیک در درجه اول اهمیت قرار دارد. این اسید یکی از اجزای اساسی آنزیمی است که در مغز یافت شده و به آن اسید آمینه هوش و حافظه گفته می شود. در واقع این اسید آمینه کارایی سلول‌های مغزی را به شکل طبیعی درآورده، توانایی یادگیری را تسریع کرده، فکر را گسترش داده و به حافظه استحکام می بخشد. همچنین باعث بهبودی بیماری از خود بیگانگی روانی و درمان یادزدودگی ها می شود. این اسید آمینه خصوصاً در گوشت گوساله و امعا به وفور یافت می شود. همچنین آن را می توان به مقادیر قابل توجهی در شیر، مخمر آبجو و ماهی نیز یافت. گلوتاتیون که یک دیپپتید بوده و از تراکم سیستئین و اسید گلوتامیک به دست می آید، منبع بسیار خوبی از این نوع اسید آمینه است. این ماده در مواد غذایی که ذکر شد وجود دارد. برخی از پایه‌های پوریکا و پیریمیدیکا، گوانین، آدنین، تیمین، سیتوزین که به مقدار زیادی در جگر، مغز، قلوه و مخمر آبجو یافت می شود، نقش مهمی در کارایی مغز بر عهده دارد. آنالیز در این مورد نشان داده که این عناصر در مغز افراد متعادل وجود داشته ولی در مغز افراد دیوانه وجود ندارد. بنابراین به نظر می رسد که استفاده از امعا و احشا در رژیم غذایی مفید باشد. ولی چون این مواد معمولاً باعث تولید اسید اوریک در بدن می شوند، مخمر آبجو که بی نهایت با ارزش بوده و خواص بیشمار دیگری نیز دارد، بر این مواد ارجحیت دارد. در واقع هیچ گونه مواد غذایی با این ترکیب مناسب و با چنین حالت قابل هضمی از عناصر مغذی یا کمیاب سرشار نیست. مخمر آبجو محتوی 44.19% از پروتئین‌های بسیار قابل هضم، تمام اسیدهای آمینه مورد لزوم برای زندگی، مقدار استثنایی گلوتاتیون، لسیتین و چربی‌های فسفوره مشابه مانند زرده تخم مرغ، لسیتین مغزی، 14 نمک معدنی اساسی و همچنین عناصری است که در مقادیر کم مورد نیاز بدن هستند. این ماده همچنین دارای عوامل کاتالیزوری است که برخی از آنها هنوز به خوبی شناخته نشده اند و سرانجام شامل 17 ویتامین است که در میان آنها گروه‌های کامل و مقادیر زیادی از ویتامین B وجود دارد. علاوه بر آن مقدار قابل توجهی ارگوسترول در آن موجود است. به صورتی که تأثیر ضد راشیتیسم آن پس از تبدیل به ویتامین D 4 بار بیشتر از روغن جگر ماهی مورو است. مخمر آبجو که در هر وعده غذا با یک سبزی مخلوط یا در سوپی حل شده باشد، به مقدار 1 قاشق برای کودکان و 1 تا 2 قاشق برای بزرگسالان و افراد مسن، ماده غذایی جبران کننده کمبودها، کاتالیزوری بسیار خوب برای استفاده از عناصر هیدروکربونه و 1 غذای عالی برای مغز محسوب می شود. همچنین مخمر آبجو مکملی برای غلات محسوب می شود که مؤثرتر از شیر یا گوشت است. از نظر کاربرد عملی بهتر است از مخمر آبجویی که روی غلات مالته کشت شده استفاده کنید. نه مخمر آبجوی معمولی که پس از عمل آوردن آن و خصوصاً رفع تلخی آن توسط سود سوزاور، کربنات دو سود یا اسید کلوریدریک حدود 70% از ویتامین‌های خود را از دست داده است. ماهی نیز از مواد غذایی مناسب برای مغز است. ماهی تقریباً به همان اندازه از نظر پروتئین‌ها غنی است که گوشت قرمز و مقدار زیادی فسفر در خود دارد که از آن یک ماده غذایی ایدئال برای کارهای فکری و خصوصاً اشخاصی که از ناراحتی‌های حافظه رنج می‌برند ساخته است. بیشک ماهی از نظر کلسیم نسبت به فسفر غنای کمتری دارد، ولی هنگامی که بتوان استخوان‌های برخی از انواع آن را مصرف کرد، مقدار کلسیم آن تا حد زیادی بالا رفته و رابطه کلسیم فسفر می‌تواند به 60% برسد. و سرانجام مقدار کلسیمی که ماهی به نسبت سایر مواد غذایی در خود دارد رضایت بخش است. تجزیه نشان می‌دهد که به طور متوسط باید 500 تا 600 گرم گوشت گاو یا 300 گرم خمیرهای غذایی مصرف کرد تا بتوان کلسیمی را که 100 گرم ماهی به ما می‌دهد جبران کرد. ماهی باید به صورت کاملا تازه مصرف شود، زیرا به سرعت فاسد شده و موجب تولید سمومی می شود که مصرف کننده را دچار ناراحتی های معده روده‌ای کمابیش خطرناک و تحریکات پوستی از قبیل کهیر و سایر بیماری های پوستی خواهد ساخت. از سوی دیگر امعاء برخی از ماهی ها محتوی توکسین ها یا اکتیوتوکسین هایی است که می توانند پس از مرگ ماهی در گوشت او پراکنده شوند. این مواد در کبد سگ ماهی و ماهی چهارگوش و در اعضای تولید نسل و همچنین تخم های سفره ماهی، ماهی بروشه و لوشه یافت می شود. اکتیوتوکسین ها نیز همچنین در گوشت مار ماهی، ماهی های کنگر و تترادون وجود دارند. ولی در رابطه با دو ماهی اول، این سم بر اثر گرما از بین می رود. در عوض ماهی های تترادون حتی به صورت پخته نیز خطرناک است. علاوه بر آن باید بدانید که تمام ماهی هایی که بدون خالی کردن تمام شکمشان به فروش می رسند، خصوصا در فصل گرما نامناسب هستند. و سرانجام این نکته را نیز اضافه می کنم، که ماهی حتی به صورت تازه نیز برای برخی بیماری ها مانند آلرژی ها، اگزما ها، کهیر و افراد مبتلا به آسم مضر است. در این حال می توان با مضرات آن در این رابطه از طریق از بین بردن حساسیت به صورت تدریجی یا استفاده از داروهای ضد حساسیت مبارزه کرد.